گفتم پایان بحث عرض میکنم. اینو اول سال نه بحث اون نشده، بذارید کل اینا جمع بشه. اینم ادامه او بحثه، ادامه فرع متصانخ با او بحثه. تمام کنیم بعد عرض میکنم. عبارتو بخونیم اون قدیش که مونده بود. گفتیم ول اولا آقا با من باشید، قول سوم دلیلش، عبارتو ببینید، قول سوم دلیلش تمام شد، من بیرون گفتم، اردعاها اخیرا دلیلش بیرون گفتم. دو قول اول هم دلیلشو خوندیم، ول اولان بسم الله الرحمن الرحیم عبارت مونده بود، مبنیان علی ان الاحکام الظاهریه المجتهد فیها، احکام ظاهریه. آقا این ظاهری کدوم ظاهریه؟ کدوم ظاهریه؟ ظاهریه باب اجزا، نه ظاهریه باب اصول عملیه. ظاهریه باب اجزا حتی قطع هم شامل میشد. یادتونه که اجزا آخرش تنبیه قطع، قطع ممکنه خطا کنه. مراد از ظاهری چیه؟ المجتهد فیها، احکامی که دست مجتهد میرسه، مجتهد با استنباط اینا رو به دست میاره. حالا ممکنه تو مسیر استنباط به قطع برسه، ممکنه به ظن معتبر برسه، ممکنه به ظن غیر معتبر یا به شک در حکم برسه، بره سراغ اصول عملیه. جمیع اینها احکامی هن که استنباط میکنه، تو همش هم احتمال خلاف هست، نه احتمال خلاف به حیث معتقد، ممکنه قاطع باشه، به حیث واقع. لذا احکام ظاهری شیخ وصف میاره المجتهد فی خطا نرزاری باب اجزا، میگه این به منزلت الواقعیت الاضطراریه، این به نسبت به دیگران مثل با، یعنی دیگران با این حکم در مورد یه آدم چه معامله ای میکنن؟ واقعی اضطراری. یعنی چی؟ یعنی درسته که من متوضعم، اما یه آدم لعذرن متیممه. ای آدم که الان داره نمازش غیر من میخونه، ای آدم که الان داره سبب عقدشو غیر من انشاء میکنه، این مثل مصلی متیم منه. من که نگاه به اون میکنم میگم این بخاطر یه عذری، که عذرش در واقع چیه؟ منات عذر. فقها میگفتن منات عذر معذوریتشه بعد استفراغ الوصف. این مجتهده یا مقلده، ادله تقلید یا ادله اجتهادش قاطع عذره، همون میاد و او رو تو این مسیر قرار میده. خب فل ایجاب، حالا پیادش کن سر وقت خودمون، فل ایجاب و بالفارسیه من المجتهد. کدوم مجتهد؟ کسی که اجتهد و افتا، فتواش ای میشه که چی؟ القائل به صحت الفارسی. حالا برای خودش گفتیم نه، بفرمایید عند من یراه باطلا، دیگری مجتهد یا مقلد مرجعیه که این رو باطل میبینه، مجبوره برای اینکه فعل او رو تصحیح کنه چی بگه؟ بگه مثل اینه که من دارم با یه اخرس معامله میکنم. چجوری اخرس تکلیف اضطراریش اینه که کتابت کنه، ولی من زبون دارم معامله کنم، لکن او زبون نداره معامله کنه. چجور اگر متعلم لغت عرب نبود، همه فقها ها میگن این مستر اشکال نداره که فارسی صیغه را انشاء کنه. ها الان من بنامه میذارم این مثل جاهل به لغت عربی یا اخرسه، اما تکوینا نه، تشریعا، چون در واقع اجتهادش رسوندتش به صحت فارسی، مثل اینه که عربی بلد نی، الان صیغه فارسی انشاء میکنه جایزه براش. چجور اونی که عربی بلد نبود انشاء فارسی براش جایز بود، اینم براش نه برا منا، براش جایزه. من خب حالا و ایجاب العاجز عن العربیه توضیح دادیم و رفت سراغ اصل باب کسلات المتیمم به نسبت الى واجد الماء. من میتونم پشت سر متیمم نماز بخونم یا نه؟ خب آیا این کافیه برای این که من باش معامله کنم؟ اگه کسی گفت واقعی استراریان کافیه، اما مقابل یک کسی میگه نخیر کافی نیست، ام هی احکام عذریه، اجتهاد او نزد منی که من اجتهاد او را خطا خبرش بده میدانم، من اجتهاد چه خطا میدونم، یا مرجع من اجتهاد او را خطا میکنه، یعنی من فقط در این حد میتونم او را تصویب کنم، بگم عبد مطیعیه، این خلاف تکلیفش عمل نکرده، یعنی میتونم فقط ازش آیت کرد یه حالت نفسانی نتیجه بگیرم، میگم آدم خوبیه، آدم مثلا عادلی، آدم فاسقی نیست، تکلیف شرعیش انجام داد، تکلیف خدا رو انجام داد، اینقدر میتونم معذوره، احکام عذریه لا يعذر فيها، معذور نیست در این احکام، یا نوشته لا يعذر تشتم بذارش کار نداره، اما ما از مجردش استفاده میکنیم در لغت عرب مفصله. بله، لا يعذر فيها الا من اجتهد او قلد فيها، معذور نیست در این حکم ایجاب بالفارسیه مثلا، مگر کسی که به اجتهاد رسیده به جواز فارسی، یا قلده تقلید میکنه فیها در این احکام، احکام عذریه. جانم هیه کجا بود؟ هیه همین مثل احکام ظاهریه مجتهد فیها.
احکام عذریه
چیه؟
احکام عذریه
نه واقعی نیستی که ظاهر، داریم صفر، داریم حکمش میگیم، میگیم این حکم ظاهری مجتهد فیها نظر چیه آقای لفته‌ای، آقای فقیه نظر چیه، این را، این را مثل حکم واقعی استرادی میبینی نسبت به غیر، یعنی غیر چجور نگاه کنه به این حکم، حکم واقعی استرادی بهش نگاه کنه یا حکم عذری، یعنی ظاهری یا عذری، یعنی فقط در یه حد که ما احترام بهش بذاریم بگیم آدم خوبی هستی، اما نمیتونیم برش آثار صحت بار کنیم. والمسألة تو محررتون فل اصول، کجای اصول اینو خوندیمه؟ انشاءالله آخر استصحاب اصالت و صحه، یکی از فروع اصالت و صحه. من وقتی شارع به من گفت ضعف الى اخی که علا احسنه، روایت اصالت الصحه، ضعف قرار بده فعل اخی که علا احسنه، فلیس لک ان تتهم، در روایات میاد تو حق نداری اونو متهم کنی. خب یعنی چی؟ یعنی بگم آدم خوبیه یا بر فعلش آثار صحت رو بار کنه؟ حالا اگه آثار صحت باشه در چه لول آثار صحت؟ شیخ گفت لولش ماکسیموم میتونه چی باشه؟ ثانویه استراری، در یه حد تحقیق و ذالک تو باب اصالت و صحیح. حالا آخر استصحاب میخونیده اینا تنبیهات اصالت و صحیح. من پشت سر اینا نمیتونم نماز بخونم، پس نمیتونم باش معامله کنم. گفتم معذوره یعنی عبد مطیعی گناهی مرتکب نشده، یعنی لا یستحق العقاب علا عمله،
یعنی خود اونم در واقع به تنظیمش عمل
نکرده، یعنی تو رو خدا اصطلاح عوض کنی، بگو به واقع نرسیده، نگو تکلیف عمل نکرده،
خودش
اجزایی بگو، با اجزا بله معذوره، مثل که قاطع به خلافه، عمل کرده معذور هست، یعنی یه سوال احتجاج به قطعه، میگه بابا خدا من خود چیکار کنم، سفید دیدم نمیدونستم خاکستری. جانم
شهادتش
که از این فرع دیگه، یا فرع ما نیست،
ما
میگم گفتم باعث صدق نمیشه، اما شهادتش قبول میشه فرعون آخر. شهادت فقط دائر مدار عدالت و فسق نیست، شهادت احکامی داره. این رفتیم یه حکم ببین، الان ما رو فرع خودمون بیستیم، آقا فتحصل صناعت بدید به بحث. شیخ چه کار کرد این مسئله را؟ شیخ این مسئله را برد ذیل قاعده اصالت الصحه، گنجوند، گفت آقا بستگی داره که ما به فعل او بتونیم آثار صحت واقعی بار کنیم یا نه. البته ماکسیموم چیزی که از آثار صحت واقعی میشه بهش گفت واقعیه استراری، نه واقعی اولی ها، چون قطعا بالاخره با اصل کار نرسیده، که واضحه نرسیده، ما خود نمیتونم با علم خودم مخالفت کنم. من میدونم شارع مقدس حکم صیغه فارسی نداره، نهایت کاری که میتونم بکنم بگم این تشریعا به منزله عاجز از لغت عربیه، طوری بگم از ادله ای برمیاد، شارع او رو نازل منزله اخرس قرار داده که اضطرارا دیگه اشکال نداره از صیغه عربی استفاده نکنه، این ماکسیمومشه. اگه بخوام خیلی احتیاط و الا ممکنه بگم فقط معذوره، ثمره عملی چی میشه؟ من نمیتونم باش معامله کنم برای بحث فعلی. در کتاب الصلاه ثمره عملی چی میشه؟ من نمیتونم پشت سرش نماز بخونم اقتدا کنم. بله 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 تمام شد، اصلا دعوا سر اینه، ولی بله او خودش داره کار خودش میکنه، او که منم که میگم او خطا کرده، خودش که نمیگه خطا کردم که. هازا تمام الکلام والحمدلله. بفرمایید. احکام عضو حالا دارم میگم ده. یعنی این آدم معذوره، خطا گناه نکرده، آثار مال واقعه، آثار که مال من، فقط کاری که میتونم بکنم بگم این آدم آدم عبد مطیعه، عبد فاسقی نیست، عصیان نکرده، نخواسته افتاده توی هلاکت، نه اینکه خواست و افتاد. نمیبریم. آره اینا میشه لوازمش. بله ان شاء الله. گفتم اینا دو طرف مسئله اصالت و صحت، آیا روایات و ادله اصالت و صحت را به صحت واقعی بار کنیم یا به صحت فاعلی، یعنی بگیم فاعل کارش صحیح، صحیح به نسبت الی نفسه، ولو من میگم خطا ها، یعنی عبد مطیعیه، معذوره، ولی معامله صحیح، اثر مال واقع، مال من که نیست، مال حالت نفسانیش که نیست. این یا نه معنای روایت لیس لک ان تتهمه اینه که اثر واقعی برش بار کنی. اینا دو تا احتماله که تو اصالت الصحه مطرحه. ان شاء الله تو تنبیهات اثر شیخ اول تو اصالت الصحه حدود معلوم میکنه، بعد تو تنبیهات میاد حدود، یعنی اول بینه از ادلت چیزی در میاد یا نه، مدا دلالت الادله، بعد تو تنبیهات میاد در مورد این دو تا شروع میکنه صحبت کردن و آثار و فروعش رو میگه. به حول الله و قوته آخر استصحاب میخونید ان شاء الله. تمام
شد. اینجا معامله صحیح نیست، این معاصر میشه.
جانم
اینجا معامله صحیح نیست.
بله باید باید با ادله معاصات رسیدگی بشه. اینطوری بگید. نگه معاصات میشه. بستگی داره معاصات و حقیقتش رو کی چه جور دیده. من چون معاصات باهاتون بحث نکردم دیگه بیشتر از این نمیتونم بگم. بستگی داره ببینیم کی معاطات چجور تقریر کرده. همین یه جمله درسته، جمله غلطی نیست، جمله زیلش خیلی حرف نوشته، جنگل مولا، همینطور حرف و حدیث و عجیب غریب، موجودات عجیب غریبی از توش در میاد که نگاه کنیم این دیگه معاطات نمیگم، نه خیر اینم به قرائت فلانی معاطاته. خب ولش کن بریم بحث بعدی. فرع آخر فقط عبارت داره، آخرش هم شیخ اینو قبول نمیکنه. دوستان عزیز، یه عده‌ای از متأخرین فقه که حالا معلوم نیست اولین کسی که یه حرف زده کی باشه، اما ظاهرا میشه یه حرف رو تو بعضی از متاوی کلمات فخرالمحققین و اتباعش پیدا کرد. فخرالمحققین شو ولد سعید علامه حلی، علامه متوفای 726 قمری، فخرالمحققین متوفای حدود 700 فکر کنم 70 خورده قمری، شهید اول شاگرد فخرالمحققین 786 قمری و دیگه بعدش هم دیگه تمام میشه، یعنی نبوغ او دوره دیگه تمام میشه، دوباره 40-50 سال دیگه یه جای دیگه جهان شیعه آفتاب طلوع میکنه، شهید ثانی و اینا میان. خب اما این سه بزرگوار که پشت سر همه ظاهرا عبارت از متاوی کلمات فخر ای به دست میاد، البته تو حرفای محقق اردبیلی و متوفای 993 فکر میکنم، بله تو حرفا هم وجود داره، از بخشی از عبارتهای ملا مهدی نراقی و ملا احمد هم این مطلب به دست میاد که حالا بریم این تاریخ چش بود. آقا بین شروط به نگاه دیگری تقسیمی که انجام دادنه، این فرع سنتز دو فرع قبلیه که خوندیم، اگه طرف اومدیم گفتیم که اگه طرف، یعنی این دوتا رو بزنیم به هم این فرق تولید میشه. فرق قبل چی بود؟ ببینمه بله انشاءالله ایشون باید نه انشاءالله بعد تزریق ژل می‌بینیمش ان شاء الله. خب بریم آقا. بعد
الان که چنگی بده نمی‌کنه.
چشم‌ها رو باید چون جور دیگر باید دید. اول هفته تو بابلمون کنی. خب بله آفتاب کدوم طرف طلوع کرده؟ بله. اصالات مرکزی یوران. خب آقای شامورادی هم میخندد و ایشون باید ببینیم آفتابش ها کجا طلوع کرده که ایتور یاد چی افتاد خدا میدونه. بله فتح السلام فرع اول این بود که آیا شروط متعاقدین باید باقی باشد یا نه. خود شروط متعاقدین تو چه بهترین باید باقی باشد یا نه تو دل شروط صیغه تولید شد. یعنی چی؟ حواسا رو بدید، روح کلی بحث رو ببینید. آیا شروط متعاقدینم اصبحت شروطن لصیغه؟ یعنی صیغه چیه؟ بعت و اشتریتو. اما بعت و اشتریتو یکی از شرطهای بعت و اشتریتو صحیح و نافذ اینه که تمام شروط متعاقدین باشند. ما به این حیث داشتیم بهش نگاه میکردیم. چه موقع بعت و اشتریتو صحیحه؟ چه موقع صیغه صحیحه؟ وقتی شروط متعاقدین هم الا اتمام سبب باقی باشن. پس شروط متعاقدین رو به حیث شروط صیغه داشتیم نگاه میکردیم، میگفتیم صیغه مشروط به بقاء ایناست، شدن شرط صیغه. یه بحث بود. خب یه بحث دومی که داشتیم چی بود؟ این بود که حالا من با صیغه غیر حاوی شرط طرف مقابل چه معامله ای داشته باشم؟ آیا معامله در حد عذره یا معامله در حد صحت واقعیه؟ اثر بذار برش، اشکالی نداره. اینو داشتیم بحث می‌کردیم دیگه. خب حالا اینا رو بریزیم رو هم. بعضی از شروط صیغه فسادی رو که برای صیغه میارن منوط به فعل تو نیست، فقط منوط به فعل طرف مقابله. اما بعضی از شروط صیغه اصلا شرط بودنشون بین الاثنینی تعریف میشه، لذا اصلا شرط محض فعل طرف مقابل نیست که بعد ما بگیم بر فعل طرف مقابل اثر صحت بار کنیم یا بگیم عذره و به تالی صیغش فاقد شرط یا فاقد شرط نیست. نه، اصلا این بین الاثنی اصلا از نوع شروطیه که دو طرف داره، یه طرفش تو یه طرفش منه. خب میگیم آقا مثال بزن. من تاریخچه رو گفتم یه عده ای شروط را دو دسته کردن، حتی اگر هم ما شب آقا بهترین قول چی بود؟ ما شرط رو صحت واقعی برش بار کنیم، بگیم این آدم که فارسی خونده فعلش صحیحه، لذا من میتونم باش معامله کنم. این بود دیگه. خب عربی بود، حالا کعنه داریم تفصیل میدیم مجرای اوه، میگیم عربی بودنه در جاییه، عربی بودنه از شرایطیه که قائمه به فعل خود اونه، او یا صیغه را عربی میخونه یا صیغه را عربی نمیخونه. به خلاف یه شرط دیگری مثل مثلا موالات، موالات چه نوع شرطیه؟ موالات اصلا تعریفش قائم به فعل طرفینه، چون موالات یه شرطیه که شارع حاکم کرده بر کل مجلس معاقده، گفته کل سبب که یه پاش توی یه پاش اوه باید بالموالات انشاء بشه، فاصله ای بین اجزایش نباشه. پس به خلاف عربی بودن، عربی بودن شرطیه که شارع الزم موجب را، صیغه را عربی انشاء کن، الزم قابل را، قبول را عربی انشاء کن. موالات نه، موالات بر کل مجلس حاکمه، به دو طرفمون برمیگرده. مفهوم آقا فرقشون چجوری شد؟ خب اونا گفتن که آقا در جایی که مثل عربیه، همین بحث قبلیتون درست، همین بحث قبلی رو بگید، آقا اگر کسی صیغه را جائز میداند که فارسی انشاء کنه، من فعل او رو برای صحت واقعی بار کنم یا نه؟ چون شرط فقط مال فعل اوه، اونم تو فعل خودش به نظر خودش داره درست عمل میکنه. اما در مورد موالات که شارع اصلا بر کل مجلس بارش کرده، یه پاش اوه یه پاش منم، چی؟ اگر او موالات رعایت نکرد، یعنی تو ضمن صیغه خودش اجزاء منفصل شد، اصلا لا یجوز لی لا یسح لی که ملحق کنم به فعل او قبول را. چون موالات به هم خورده، من وقتی موالات دیدم به هم خورد دیگه معامله خراب میشه پیش دو نظر من. وقتی خراب شد من دیگه حق ندارم پشت سر او قبول رو انشاء کنم. لذا این دست شروط که حاکم به فعل اینن، اینا قطعا خراب بشه معامله باطله دیگه، اینا ربطی به مسئله صحت واقعی و احکام عذریه نداره. پس بیایم شروط رو دو دسته کنیم، شروطی که یک طرفی هن، شروطی که دو طرفی هن. مثال شرط یک طرفی رو تو بگو مثلا عربی بودن صیغه، اما مثال شرط دو طرفی تو بگو مبالات. در این شروط قطعا ما باید حکم به فساد بدیم، اما در این شروط به تحویلش بدیم به مسئله عذری یا صحت واقعی. باز بگو چرا؟ چون اون مربوط به فعل اوه، اون تو محدوده باکس کاری او آدم فقط معنا میشه، کاری به من نداره که. غایت الام اگر فعل او من براش اثر صحت واقعی بار کنم، یعنی از ادله اینه بفهمم، با فعل او معامله صحیح واقعی میکنم. اگه نه، با او فعل او معامله حکم عذری و نهایتا آدم خوبیه میکنم. اما اینها به مجرد اینکه اون موالات به هم زد، لا یصح لی الحاق القبول بصیغته، دیگر حق ندارم ادامه بدم. چرا؟ چرا؟ چون اعتقه ایجاب باطل. این تفکیک رو گفتن بعد از این
شروط دو طرفی بگیم فاصله از نظر یک طرف فاصله از دو طرف بگیم
جانم؟ الان میگم همینقدر حواشی شنرید، فقط همین یه تیکه ارتکازی. موالات چجوریه؟ بر کل مجلس بار میشه، چون بر کل مجلس به دو طرف درگیره. اما فارسی بودن صیغه فقط رو ایجابه، فقط رو قبوله. همینقدر، بیشتر تحقیقش نکنید خراب میشه. خب این تفکیک گفته شده. نه، شیخ اعظم بعد از این بزرگوارا عده زیادی با این نظریه درگیر شدن، عده زیادی با این نظریه درگیر شدن. این حرف خیلی غلطیه. مخرج مشترک درگیر شد، اونایی که درگیر شدن با این نظریه بود که حرف غلطه. حالا چرا هر کی یه راه رفت برای غلط بودنش؟ یکی از حرفایی که زده شد ای بود، آقا عنایت، یکی از حرفایی که زده شد ای بود، گفتن آقا ضابطتون رو تو موالات میشه یه بار دیگه بگید. ضابط تو موالات چی بود؟ گفتید به محض اینکه اون موالات رو به هم زد دیگه اعتقد ایجابش لغوه، جزء دیگه سبب تام نیست، جزء سبب درست مهم دیگه، من برای چی ادامه بدم؟ گفتن خب یه حرف در بالایی هم جایی، اگه من قائل به صحت واقعی باشم میگم جزءش صحیح ادامه میدم، اما اگه قائل به احکام و عذری باشم میگم ما صدر من صحیح نیست، لغو ادامه میدم. کما اینکه حرف بالا سر پایینی جا، اول ضابط پایینی سر بالا تطبیق گرم، حالا بالایی سر پایینی. آقا اگه من بگم چون او آدم موالات در ضمن اجزاء صیغه صادر ای نفر را قائل نیست، موالات در بین اجزاء صیغه صادر از دهان یک طرف را قائل نیست، لذا یه ذره تنظیم به هم خورد و قائل نیست، واقعا مجتهد خاطئه، مخطئه، اشتباه کرد، به نظر من اشتباه کرد، اما به نظر خودش تلاش کرده، زحمت چه استفراغ الوز کرده. اگه قائل نباشه و اجتهاد او مطابق با اصالت و صحه موضوع صحت واقعی برای من بسازه، یصح لی به تتمیم این دلیل دوم، خودش نه خراب بود، اما به خاطر اصالت و صحه تثبیت به او دلیل، او کارش صحیحه. وقتی صحیح شد یصح لی که قبول رو پشت سرش بیارم. پس آقا یه حرف شما ما نفهمیدیم چی دارید میگید، این ضابطه‌ای که گفتید برا دو دسته، من میفهمم که تو داری میگی موالات رو کل مجلس حاکم فارسی و عربی بودن ناظر به تک جزئه فعل بایع و فعل مولا، اینه میفهمم، نمیگم لحاظ موضوعی صرف تفکیکت خوبه، صرف این تفکیک خوب قبول، اما از جهت حکم، از جهت ضابط فرق تو حکم هیچ فرقی با هم دیگه نداره. مفهوم شد آقا؟ یه نظریه که گفته شد. ببین
اشکالش نفهمید.
دوباره شما گفتی عربی بودن صیغه فقط بر فعل بایعه، اما موالات بر کل مجلسه. من اینو میفهمم و به اینم اشکال نمی کنم، اما میخوای از این چه نونی بخوری تو؟ یه ضابطه ای درست کردی، گفتی که چون تو مجلس عقده لا یصح برای قابل که نه فعل پشت سر فعل ناقص او
قبول
رو بیاره. خب من میگم آقا این ضابطه در مورد اونم جاریه. اگر ما قائل شدیم به احکام عذری بودن، معناش اینه که لا یصح للقابل که پشت سر فعل غلط او فعلش بیاره، چون نقد بیهوده است، بی فایده است. و از اون طرف اگر ما قائل به صحت واقعی شدیم والا یصح للقابل که پشت سر او فعلش بیاره، این ضابطه. حالا که ضابطه بالا در مورد اجاریه، حالا ضابطه بالا بگو، ضابطه بالا چی بود آقا؟ عذری یا صحت واقعی؟ اگر من بگم اون طرف مقابل للاجتهاد خطعی موالات رو رعایت نکرده، یعنی موالات رو در ضمن اجزاء فعل بایع لازم ندیده، خطأً آن ندیده، لذا این کار کرده و این اجتهاد خطعی او عذریست، من پشترش فعل من میارم. اما اگر صحت واقعی داشت میارم. میتونم تغییر میده. میخوام بگیم که تفکیک شما ولو موضوع ان تفکیک خوبی باشه، بگید موالات با صیغه فرق داره، اما از جهت حکمی اثری تو بحث نداره. اینو یه عده گفتن، عده مقابل دوباره یه عده دیگه ای گفتن آقا اصلا اجازه بدید شما تفکیک حکمی کردید، یعنی گفتید ما فرق قبول داریم، فرق بین موالات رو با صیغه قبول داریم، اینو گفتید، اما اگه تو حکمی قبول ندارم، مثلا یه چیز دیگه بهت میگم، اصلا من خود تفکیک بین موالات و عربی بودن قبول ندارم، موضوع قبول ندارم، فکرت با حال خود. گفتن چرا؟ گفتن به خاطر اینکه آخه پدر مادر آمرزیده، اینا امور تکوینی یا اعتباری هست؟ اعتبار کی هست؟ شارع نهایت، اما سیستم اعتبار شارع اینا اقلا رو گرفته یه دستی بهش زده، این سیستم اعتبار، اما بالاخره اعتبار کی هست؟ شارع. وقتی اعتبار شارعه یعنی مرد خدا، چشتو واکن ببین شارع چی اعتبار کرده. ممکنه موالاتو یه طور اعتبار کنه که حتی واسحت واقعی هم نشه کار کرد تو موالات، اما ممکنه عرعی بودن سیغر جوری اعتبار کنه که نشه واسحت واقعی توش کار کرد، یعنی اصلا اون مبنای احکام عضوی واسحت واقعی یا به تو قول تو پایین لا یصح للقابل که ان یلحق به ایجاب موجب قبول را، یا یصح للقابل که ان یلحق به ایجاب موجب قبول را، این تفکیکا یا حکما مبتنی بر اینه که اول تو چه اعتبار کنی ببینی اعتبار شارع در مورد اون شرط خاص به چه شکله، اون تابع دلیلی که اون شرط اعتبار کرده، ممکنه دلائل علا انحائن مختلفه، لذا شروط هم علا انها این مختلفه، اصلا نمیشه قاعده کلی دو بگید دو دسته، اصلا ممکنه فردا 6 دسته بشن، اصلا ممکنه کل شرطه به حسب خودش باید دیده بشه. پس بعضی هم گفته اصلا این تفکیک غلطه، ما باید کل شرطه رو در سبب دلیلش رو ببینیم، بر اساس دلیلش ببینیم بفرمایید چجور اعتبار شده، به تبعش حکمشه بفهمید. جناب شیخ دیگه وارد این تحقیقا نمیشه چون فکر قبول نکرده این تفکیک رو، شیخ فقط میگه فتعملی که میتونه به هر کدوم از این نحوهایی که بهتون گفتم حکمی یا موضوعی بار بشه. عبارته میخونم بعد سوالاتتون رو جواب میدم، چون سوالاتتون فهمی نیست از چشاتون معلومه، میخونمش بعد سوالاتتون رو جواب میدم. بله آه. گفتم موضوعی شما داشتی میگفتی آقا من این اجازه بده نه درست گفت مبالاته با عربی بودن صیغه فرق داره، داشت اینو میگفت، اما ما بهش گفتیم حکمش بود، میگیم نه اصلا خود چی گفته مبالات با عربی بودن صیغه فرق داره، ممکنه از دلیل هر دو یه چی در بیاد، اذا رأیت که صیغه را فارسی گفت یعنی صیغه را حاوی شرائط نگفت لا يجوز لك ان يلحقه بالقبول، اگه این دلیل در اومد حالا چرا اذا رأیت که صیغه ایجاب حاوی شرائط نیست لا يجوز لك، این لا يجوز چرا حاوی شرائط نیست؟ بخاطر فارسی بود. چرا حاوی شرائط؟ بخاطر مبالات. چرا حاوی شرائط نیست؟ بخاطر صد تا مسئله دیگه. اگه از دلائل ای در بیاد لا فرق بینه، ما نوکر دلیلی هستیم که اونجا وجود داره. باید ببینیم دلیل مسئله عربی و فارسی بودن چیه؟ دلیل مسئله مواسات چیه؟ دلیل مسئله بقاء شروط متعاقدین در ضمن صیغه؟ اینا باید یه چیه که دلائلش ببینیم. اعتبار شارعه. ممکنه از دلیل او یه چیزی بفهمیم که حتی پدر ادله اصالت و صحت نتونه این رو صحت واقعی بهش بده، نه چون روایت اصالت و صحت مشکل داره، نه گفتیم ول مسئله تو محررتون فل اصول، فرض کن ما تو اصالت و صحت قائل شدیم به چی آی نصیری؟ گفتیم روایت ضعف الاخی که الا احسنه به معنای صحت واقعی آی برا میتوار کبرا حل تو باب اصالت و صحت ما اینو فهمیدیم، اما اومدیم اینجا دیدیم دلیل موالات اجازه جریان اصالت و صحت رو اینجا نمیده. بابا این سقرا این مورد خاص ادله ای که اومدن موالات درست کردن اجازه نمیدن اصالت و صحت جاری بشه. مثلا فرض کنید روایتی توش داریم امام گفت اینجا مجرا اصالت و صحت نیست، دیگه چی میگی تو؟ ممکنه یه شرط دیگه ای داشته باشیم اصلا اینقدر دلیلش ضعیفه که حتی اگه ما از کبرای اصالت و صحت قبول نکنیم این مشکلش حله، چون اصلا این شرطه خودش همینطوری باب احتیاط توفکی پوفکی آوردیمش، خودش خیلی شرط معتبری نیست، نه اجماع درستی داشت، نه روایت درستی داشت، نه شهرت درستی داشت، همینطور آوردیمش. اینا تابع اینه که یکی یکی شروط رو به حسب دلیلشان بررسی کنیم. نه میدونی چرا تو فقه قبول دارم حرفتو، به یک معنا قبول دارم، اما اینجا فقه اصول نیست، تو اصول میتونیم بگیم فقدان دلیل، اینجا ایه طرف میگیم قاعده کلی داریم میگیم برای فقدان دلیل، ایه طرف میگیم خب اصول که نیست میخوام بالاخره فتوا بدیم، یعنی باید نزدیک بشیم به میدان، نمیشه فرضی حرف بزنیم. لذا هم شیخ ما واردش نشد، لذا هم شیخ گفت اما آره ممکنه شیخ هم بگه فتعمل، فتعمل یعنی کلون علا مذهبی باید بره جلو، نمیشه اینجا قاعده کلی تأسیس کرد. ما همینه میخواییم بگیم. الان ببین تمام اشکالات صغروی کبرایی گفتم هر که ایه منظر بر حساب بر اثر نظری داشته که رو ادله نگاه کرده پیدا کرده دیگه، یه فقیه حکم رو بررسی کرد، افعی موضوع بررسی کرد، تابع نظر فقیه شیخ که آقا اینجا جای ضابطه دادن نیست، پس آقا فتحصل، حالا میخواییم بریم تو عبارت، به یک معنا مفصل بین این دوتا داشت مسئله قبل تحقیق میکرد، گفت تمام احکام مسئله قبل کجا جاریه؟ تو عربی بودن صیغه، نه تو مبالاتی که اصلا جنسش دو طرفیه. شیخ هم گفت فتعمل که این تفصیل را قبول نداریم. اون پس شکل واقعیش چی شد با آخرین حرف؟ دیگه میخوام که حرف شیخ تقویت کنیم. آخرین حرف این شد ما یه کبرا داریم به نام اصالت الصحه تو اصول، یه سقرایی هم داریم به نام بحث صیغه و شروط صیغه، باید این سقرای ما که صیغه و شروط صیغه است خودش یه سقرا نیست، 20 تا سقراه، باید یکی یکی هر شرطی دلیلش دیده بشه، رابطه او با اصالت و صحه سنجیده بشه. نمیشه هم تفکیکش کرد بگیم آقا یه دسته مثل عربی بودن یه دسته مثل موالات، نه این تفکیک غلطه، هم ضابطه ای رو اونا پیاده میشه هم ضابطه او رو اینا پیاده میشه. بخونم بسم الله الرحمن الرحیم. هادا کلو ازا کان بطلان العقد عند کل من المتخالفین مستندن الى فعل. هادا کلو ماجرای احکام عذریه و ساعت واقعی و حرفا کجا؟ ازا کان بطلان العقد عند کل من المتخالفین مستندن الى فعل الاخر. فعل آخر فقط، یعنی این شرط فقط شرط فعل اوه، ربطی به من نداره. این دست اول مثل چی؟ که صراحه، صیغه رو صریح نگفت. صراحت یادتونه؟
کنایه،
دحت کنایه. و العربیه و المازویه و ترتیب و اما الموالاتو. موالات چی بود؟ نه مال مجلسه، ربطی به فرد نداره. و تنجیزو، حالا یه دعوای پدر مادرداری شده، گفتن آقا تنجیز یعنی چی؟ تنجیز مثل صیغه است، مثل عربی بودن صیغه است، مال یه نفره، مال دو طرف. این دفعه رو هر کدوم از شروط هم دعوا شده. این الان ما بخوایم تحقیقش کنیم، مثلا 70 من کاغذ شده. و بقاء الان تو حواشی هستا، بعضی حاشیه زن گفتن تنجیز علی تسلیم هم تنجیز ملحق به دست اول نه به دست دوم. یه طرفیه. شما چی خود دیگه ریشتون عدس کل یه حواشی در بیارید، بگید آقا ملاک اینه، ما باید دلیل تنجیز ببینیم، ببینیم دلیل تنجیز چجور معناش کرده، ما باید دلیل عربی بودن ببینیم، دلیل موالاتو ببینیم، از خودمون خونه میتونیم معناش کنیم. ممکنه با مبنای یک کسی مثل دومی باشه، ممکنه با مبنای کسی مثل اولی باشه. و بقاء المتعاقدين على صفات و اما الموالات و التنجيز و بقاء المتعاقدين على صفات صحه الانشاء الى اخر العقد، شروط متعاقدين که باید تا پایان عقد باقی بماند. این دسته دوم فظاهر ان اختلافها، اختلاف در این شروط یوجب فساد المجموع. این قطعا کل معامله رو خراب میکنه دیگه. یعنی چی قطعا؟ یعنی اینو دیگه حق نداری موکولش کنی به ماجرای اصالت و صحه ها. اینا قطعا باعث مبتله. چرا؟ حالا ببین، لان بالاخلال بالموالات، حالا پیادش کنیم سر موالات، اگر اخلال بشود به موالات یا چی؟ یا تنجیز یا بقاء علی صفات صحت الانشاء، همین که موجب شروط متعاقدینش پرید، به طور گفت شروط متعاقدین فرید، اگه این اتفاق افتاد، خب یفسد و عبارت و من یراها شروطن، فاسد می شود صیغه اون کسی که این بقا را شرط می داند. یعنی چی؟ تطبیق. فإن الموجب اذا علق، مثلا همین که موجب صیغه را منجز، میخواد تنجیدر یه طوری بگی که مثل موالاته بشه، صیغه را منجز نیاورد، معلق آورد، او لم یبقى على صفت صحت الانشاء، عقلش زائل شد مثلا یا اختیارش از بین رفت، الى زمان القبول به اعتقاد مشروعیت ذالک، چون اعتقاد داره لازم نیست شرایط باقی بمانند. خب باشه، درسته که موجب ایطوری بود، اما پیش من چی؟ من قابل. لم یجز من القائل به بطلان هازا، من قابلی که اعتقاد دارم باید شروط باقی بمانند، باید صیغه منجز باشد، لم یجز لی، برا من دیگه جائز نیست. چه چیزی؟ تعقیب و هازل ایجاب، دیگه حق ندارم قبول انشاء کنم. چرا؟ چون میدونم لغوه. و کذا القابل، حالا ازا لم یقبل الا بعد فوات الموالات به زعم صحت ذالک، اگر قابل اعتقاد داره موالات بین الاجزا شرط نیست، لذا قبول رو با ربع ساعت فاصله انشاء کرد، به زعم صحت ذالک، اعتقاد داره صحیحه، فانه یجب علی الموجب اعاده و ایجابه، موجب باید ایجابش رو اعاده کنه، کی؟ اذا اعتقد اعتبار الموالات را. تمام شد. این تقریر این تفکیک بود. شیخ میگه فتعمل. فتعمل که چی؟ آقا همه این صغرا، این سه تا چهار تا صغرایی که گفتی، تنجیز، موالات، بقای شروط متعاقده، اگه اینا ادله دلیل اصالت و صحه بگه که چون او با استفراق الوث به این فتوا رسیده، صحت واقع، موضوع صحت واقعیه، مشکل حل میشه دیگه. اگه دلیل اصالت و صحه بگه آقا فعل او صحیحه، یعنی اثر شرعی برش بار کن، مشکلی دارید دیگه آقا؟ پس تفکیک خوبی نیست. یه جهت حکمی گفتم، حالا جهت موضوعی تو تقریر کن. بابا هر کدوم اینا باید دلیل شه ببینیم. تابعه اینه که به زعم من فقیه دلیل موالات اجازه جریان اصالت و صحرا ندهد یا بدهد، بستگی داره. لکل فقیهن رأیه و نظره. پس آقا ما حق نداریم تفکیک اینطوری درست کنیم، باید ببین بگیم هر کدوم از فروع فقهی یکی یکی بررسی بشه. فروع منظور ادله شروط موالات، ادله شروط تنجیز، ادله شروط عربی، ادله شروط ترتیب، ادله شروط بقاء شروط متعاقدین تا پایانه، ادله ای که اون فرع درست میکنه، باید ببینیم اون ادله چی میگن، رابطه شون با اثارات صحه در بیاد، اجازه میدن اثارات صحه روشون جاری بشه یا اجازه نمیدن. این بل بنابرای که کبرا اثارات صحه درست شده باشه. فتح امند، تمام شد. بریم بحث بعدی، بحث احس مقبوض بعد اول سوالات جواب بدیم. اول شما ها اون میگه 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 اونو میگه
تقسیم بندی کردن که سه جور صورت عقود سه جور تقسیم بندی کردن. حالا اینجا یکیش استفاده کردن میکنن، بعد فتا احمد دارن تعمل هم تدریف کردن، بعد اون صورتی که توی عرض بزرشی بوده همون سفر هم باید بزنیم زیرابشو بزنیم
به نه زیرابشو بزن. بله اثر عملیش میشه زیراب زدن. بگید که باید هر کدوم ادلش دیده بشه، اینو بگید. ای بهتر از اینکه بگیم زیرا ممکنه عجلشو ببینی و یه حرف درست در بیا، ممکنه درست در نیاد. آیه برام تو بگو آقا. بفهم آقا.
روی این دیروز فهمیدید که تو بحث اینکه دو تا مشتره دو با اینها ایشون رفتن تو بحث صلات شدیدن، بعد اومدن گفتن که صرفا نظره، یه سری میان فاسده، یه سری خوش میان صحیحه، یه سری هم که حالا اون نظریه بود. که حالا اون که نظریه واقعا اردع بود که شما دفاع کردید از واقعا اردع بود. حالا
نوشه جان آخه من میخواستم تو بابا اگه نمیگفتم فردا میرفتید میگفتید فلانی برامون دلیل شنه و خودمون میتونستیم رو کتاب بخونیم ارده. خب چرا ارده؟ فرق کلاس با مطالعه اینه. باید به این منم گفتمش، حالا میخواد بزنید تو سرش بزنید اشکال نداره. بله
جانم
ها وجه اردعیت چه نگفتم بیاه ببین. حالا بگم آقا میگه اله بله جیم بله. خب بگو آقا.
ولی
میگم بعد ارده یا چیه؟ بگو شما برای چرا میگرده؟ بگو بگو برش تو برش تو برش
مرکبیه. حالا یه قائلی تو فقه داره، با من میخوام مشتری نظر مشتری خودم بدونم، حالا یه کسی قائل داره یا نداره به من چه رفتی داره؟ این بچه ارده یتش
این گذر خانه بود کیلوی و حالا من توضیح میدم، یادم رفت راستش میده راستش.
یکی این بحث بود، یکی هم اینکه ایشون فهموندن که حالا بچه صحت که خودشون بیان میکنن اینکه رفتن از بحث صلات جماعت آوردن. بحث صلات جماعت با اینجا اصلا فارق داره، خیلی هم فارق داره. یکی از فارقاش همینه که اینجا الان امروز مطرح کردن.
شیخ همه این فروع علی المبنا گفته، خودش نظری اعلام نکرد. کجاش شیخ که نگفت صحیح؟ اونایی که گفتنه شیخ و بل مسئلت محررتون فل اصول، من نظر نمیدم در موردش. ببین شیخ گفت که فرع، ببینید گفتم تون این فرع که بالاش نوشته این دو تا فرع فقهیه، یکی ماجرای صحت ظاهری و واقعی که اینا فروع اصالت و صحت بحث کبروی، یکی مسئله هازا کلهو که تفکیک صغروی کرد. شیخ گفت فتعمد ما نه تفکیک صغرویتونه به این دو شکل قبول داریم نه کبرا رو قبول داریم. کبرا رو باید تو اصول تو باب اصالت و صحت تحقیق کنیم، صغران باید هر کدوم از شروط یکی یکی ادلهشون مورد بررسی قرار بگیره. یه رقه اجازه بده بذار اولی تمام بشه ایشون مفهوم شد آجا خواهش دارم از میکنم. لذا فرمایشتون رو من متوجه شدم، اشکالاتتونم وارده، اما اینجور هم اشکال نکنید. باز شیخ بهتر از یه اشکال کرد. شیخ میگه هم کبرا باید مبناتون رو تو اصول بگید هم صغرا. چرا شیخ حالا کبرا رو مشخص نکرد؟ ببین معلان شیخ معمولا با اصل موضوع کار میکنه، چرا اینجا کبرا رو مبنا کرد؟ اصالت و صحت تو اصول یه باطلاقه، رسائل میخونید. منی که تو قطع و زند برای شما داود سخن میدادم میگفتم به مولا و مزید علی تحقیق شیخی تو اینطور، تو اصالت و صحت خودم هیچ. بعد میگم قعد تو ان الحرب جبنا، خواهید رسید دید میبینید تو اصالت و صحت چه کوتاه میاد. چون اسارت و سر خیلی غامزه، اصلا معلوم نیست دلیلش کی، معلوم نیست این از کجا اومد، به کجا میره، تو چه ابوابی پیاده میشه، اصلا قاعده مختصه به باب خاص یا جمعی ابواب از ادلش چی برمیاد، سقریاتش رو باید تفکیک کنی.
خیلی از جا اجرا
نمیکنه، معلوم نیست دلیلش، باید اجازه بسن. یه دلیلی داریم، یه دلیلی داریم، دلیله میگه من برای کل ابواب فقه هم. یادتون استصحاب میخوندید، دعوایی میکردید، الموجز اصول فقه میگه استصحاب میخوندی، میگه آقا روایتش مال کتاب الطهاره است، ما به چه اجازه داریم برای کل فقه استصحاب نتیجه میگیریم؟ بعد یاسر چی رو میگفتیم؟ میگفتیم درست سقریاتش مال اصالت الطهاره است، اما لسان قاعده، لسان کلی ارتکاز و عقلایی برای همه ابواب، همین جور حرفی که تو استصحاب میزدیم تو اثار صحه نمیشه بزنیم. یعنی معنی از روایته بشه یه لسان ایطوری، خیلی دعوا توشه، گفتم باطلاقه. لذا شیخ اصلا واردش نشد، گفت بابا پدر مادر آمرزیدا، این مطلب یه کبرا میخواد که بنامونه بذاریم رو صحت واقعی یا رو احکام عذریه، یه کبرا میخواد محررتون فل اصول. این برای چیه؟ چون واقعا بین تک به تک شما اختلاف هست، بین تک به تک این مجتهدین بزرگ، این اعاظم فقه اختلاف هست. لذا شیخ واردش نشد. تو سقرا هم گفت تفکیک کنید بین دو قسم، ممکنه چهار تا بشه، ممکنه شش تا بشه، ممکنه همه یه شکل بشن، تابعه دلیلشونه. اصلا پرونده رو مفتوح گذاشت به یه معنا، تمام شد. خب این بذاریم کنار.
یکی از این فرقایی که بود حالا همین قسم بود، خب شما فهمیدید مخاطب هم ولی همین یکر بودن، ولی اون مبنایی که حالا من گفتم شما فهمیدید، حالا نمیدونم توضیح میدم دیگه چرا،
الان اونو میگم، الان اونو میگم،
نه قائل به تفصیل نشد،
الان میگم، الان میگم، فهمیدم چی میخواد.
الان
میگم، الان میگم چشم، بذار وجه ادعیت بگم تا بگم فهمیدم چی میگی. بفرمایید کردیم. خب نه سوالش تمام شد، اون رو جدا باید بگم. سوالتون رو بپرسید. قاعده و ضابطه شو باید تو اصول بریم معماری کنیم، باید از آب درش بیاری، به آسونی نیست. بذارید بریم ببینیم مکور، ببینید من رو مجهول تصور خونه باید حرف بزنیم، نه من میدونم الان انشاءالله چیه، نه شما میدونیم، تا بریم اثار صحه بخونیم تو استفاده نخوندیمش، تو کتابای قبلی هم که اثار صحه نخوندیم، داره میگه مکول و نلا محله، میریم تحقیقش میکنیم، بر او اساس برمیگردیم مسئله رو حل میکنیم. این چقم هم اینطور عمل کرده. یعنی ببینید الان، همین الان وقتی داریم یه اصل موضوع میگیم مبتنی، آقا الان داریم یه بحثی میکنیم آقای نصیری مبتنی بر بحث بیانه، بیانه معلوم فونداسیونش چیه تو فقه، معلوم بیانه اقوال ابواب ادله نطاقشون فل جمله معلومه، بر همون فل جمله میشه یه اصل موضوعی اینجا رو درست کرد، اما اصالت و صحه همون فل جملهش که مثل بیانه باشه معلوم نیست، حداقل الانی که من شیخ دارم اینو مینویسم معلوم نیست. لذا میگم موکول را محله. برگردم وجه اردعیت رو بگم، وجه اردعیت رو بگم، وقت رو میگذاشت میذاریم فردا. و سلام
الله
این کارا تلیگرام
رو سیغه مالی سیغه
یعنی چی؟ من نفهمیدم.
موفق باشید ان شاء الله.
اصالت و صحه برای همونا
نه این
سنوت بده.
طرف منبر رفته بود یه دعایی که نشسته
برای متأهلا میگم ان شاء الله، برای مجتهد مجرد دارید مجرد متأهل تر از متأهل، آقای مجرد متأهل تر از متأهل. بله
بابا دادا